سلام، 9 صبح به وقت افغانستان شد. احمد جعفر احمدی میزبان شما هستم. با این برنامه رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 خوش آمدید. رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا گفته است که جنگ افغانستان در سال آینده به پایان می رسد. در این مورد در صدر گزارش ها تا دقایق دیگر بیشتر خواهید شنید. برنامه های ورزش و آزادی و شنوندگان هم در جریان همین ساعت پخش خواهند شد. پیش از همه خبرها را از همکارم سید فتی محمد بها بشنوید.
با سلام و صبح بخیر، نخواست توجه نماید به سرخط خبرها. رئیس جمهور کرزای برای یک سفر رسمی امروز به چین سفر کرد. سخنگوی ائتلاف ملی میگوید که بخش عمده اتحاد انتخاباتی روی نامزدی دکتر عبدالله عبدالله در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده توافق کرده است. و یک زلزله نیرومند در پاکستان حداقل سبب کشته شدن 45 نفر گردید. مشروع خبرها. رئیس جمهور افغانستان برای یک سفر رسمی امروز به چین سفر کرد. ایمل فیضی سخنگوی حامد کرزی در کابل به خبرنگاران گفت که در جریان این سفر در موارد مختلف از جمله مسائل اقتصادی و امنیتی بحث خواهد شد.
کاری‌های امنیتی میان دو کشور وجود داره. آموزش نیروهای امنیتی ما سکتون تعداد مسئولین هم یادآور شدم. روی گسترش چنین همکاری‌ها تاکید ما باز هم خواست بود. و یکی در قسمت تجهیز نیروهای امنیتی ما تا چه حد دولت چین موافق است و چه کمک‌هایی را دنبال انجام داده.
فیضی همچنین گفت که رئیس جمهور کرزی در جریان این سفر رسمی 4 روزه با رئیس جمهور، صدر اعظم و سایر مقامات چین دیدار خواهد کرد. سخنگوی ائتلاف ملی میگوید که بخش عمده اتحاد انتخاباتی روی نامزدی دکتر عبدالله عبدالله در انتخابات ریاست جمهوری آینده توافق کرده است. سید آقا فاضل سانچرکی بر رادیو آزادی گفت که بحث ها با یک بخش دیگر این اتحاد همچنین ادامه دارند. گزارش شده که حزب جنبش ملی با نامزدی دکتر عبدالله عبدالله موافقت نکرده است. سانچرکی پذیرفت که عبدالهادی ارغندوال وزیر اقتصاد و رهبر حزب اسلامی و محمد محقق رهبر حزب وحدت مردم افغانستان به حیث نامزد معاونان دکتر عبدالله مطرح شدند، اما او افزود که گزینه های دیگر هم مد نظرند و به زودی یک ترکیب واحد از سوی اتحاد انتخاباتی اعلان خواهد شد. گزارش ها می رسانند که تا اکنون 15 تن به شمول 2 زن در ولایت کنر خود را برای انتخابات شوراهای ولایتی سال آینده نامزد کردند. مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات در این ولایت ابراز امیدواری نمودند که زنان دیگر نیز خود را نامزد نمایند. به گفته رئیس کمیسیون انتخابات ولایت کنر، در این ولایت شرقی هزاران زن کارت های رایدهی را به دست آوردند. شاجهان سرداری در صحبت با رادیو آزادی گفت که از آغاز روند ثبت نام رای دهندگان تا اکنون بیش از 50,000 تن که 37% آنان را زنان تشکیل می دهند در این ولایت کارت های رای دهی گرفتند. رادیو آزادی. و این هم چند خبر از منطقه و جهان. یک زلزله نیرومند در پاکستان حداقل سبب کشته شدن 45 نفر گردید. این زلزله دیروز در ایالت بلوچستان رخ داد. مقام ها میگویند بیمان می رود که شماره تلفات افزایش یابد. اداره زمین شناسی آمریکا قدرت این زلزله را 7.8 در میزان ریکتر تخمین زده است. این زلزله در افغانستان، امارات متحده عربی و هند هم احساس شده است. رئیس جمهور ایران انکشاف اسلحه اتمی را رد کرده است. حسن روحانی گفت که چنین سلاح‌ها در پلیسی‌های امنیتی و دفاعی ایران جان ندارند. روحانی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک در این مورد صحبت کرد.
برنامه هسته‌ای ایران و همه کشورهای دیگر می باید تنها در جهت اهداف صلح‌آمیز باشد. سلاح هسته‌ای و کشتار جمعی هیچ جایگاهی در دکترین دفاعی ایران نداشته و با باورهای بنیادین مذهبی و اخلاقی ما در تعارض است.
رئیس جمهور ایران همچنان افزود که کشورش آماده است فوراً وارد مذاکرات بدون تأخیر شود تا اعتماد دو جانبه به وجود بیایند. او اضافه کرد که ایران آماده مذاکرات با آمریکا است تا اختلافاتشان حل شود. حسن روحانی از وضع تحریم‌ها بر ایران به خاطر برنامه اتمی‌اش نیز انتقاد کرد. روحانی گفت که این تحریم‌ها بر زندگی ایرانی‌ها یه عادی تأثیر شدید دارد. شورای امنیت سازمان ملل متحد 4 دور تحریم‌ها را بر ایران وضع کرده است. ایالات متحده آمریکا و متحدان این کشور نیز از جانب خود برای ایران تحریم وضع کردند. در خبر دیگر می‌شنوید که رئیس جمهور ایران هولوکاست را تقبیح کرده است. حسن روحانی هولوکاست را جنایت قابل سرزنش از سوی نازی‌ها علیه یهودیان خوانده است. روحانی در مصاحبه با شبکه تلویزیونی CNN گفت هر جنایتی را که علیه یهودیان انجام داده شده ما محکوم می‌کنیم. آقای روحانی این سخنان را در جریان دیدارش از مقر سازمان ملل متحد در نیویورک ابراز کرد. مقام های امریکایی می گویند که وزیر خارجه این کشور پیمان تاریخی را امضا خواهد کرد که تجارت جهانی سلاح به ارزش 70 میلیارد دلار را تنظیم می کند. گفته می شود جانکر این پیمان را همین هفته در اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک امضا خواهد کرد. مقامات امریکایی که خواستند نامشان افشا نشود گفتند که کری این پیمان را امروز امضا می کند. این اقدام اداره باراک اوباما را با برخی از اعضای کنگره آمریکا که مخالف امضای آن هستند در تضاد قرار خواهد داد. ایالات متحده آمریکا بزرگترین صادرکننده سلاح در سطح جهان است. مجمع عمومی سازمان ملل متحد این پیمان را در ماه اپریل امسال تصویب کرد. بسیاری از کشورهای بزرگ صادرکننده سلاح مانند روسیه و چین آن را امضا نکردند. و رئیس جمهوری کنیا میگوید که نیروهای امنیتی کشورش حمله کنندگان را شکست دادند. چندین فرد مسلح با حمله بر یک فروشگاه در نایروبی مرکزی کنیا ده‌ها غیر نظامی را به گروگان گرفته بودند. اورهو کنیاتا در یک سخنرانی تلویزیونی دیروز گفت که در جریان زد و خورد که از روز شنبه آغاز شد 61 غیر نظامی و 6 سرباز کشته شدند. 5 مرد مسلح هم کشته و 11 مظنون دیگر بازداشت شدند. پایان سرویس خبری این ساعت از رادیو آزادی و در ادامه برنامه با همکارم احمد جعفر احمدی باشید.
تشکر از سید فتح محمد بها برای رای تازه ترین و مهمترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان.
Next year an international coalition will end its war in Afghanistan.
رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا گفت جنگ افغانستان سال آینده پایان خواهد یافت. گزارش ها می رسانند که طالبان در بعضی از ساحات ولایت دایکندی ماین گذاری کردند. رئیس جمهور ایران می گوید اسلحه اتمی در پالیسی های امنیتی و دفاعی ایران جان ندارد.
سلاح هسته‌ای و کشتار جمعی با باورهای بنیادین مذهبی و اخلاقی ما در تعارض است.
برنامه های ورزش و آزادی و شنوندگان هم در جریان همین ساعت پخش خواهند شد. نه و 8 دقیقه صبح وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا گفته است که جنگ افغانستان در سال آینده به پایان میرسد. باراک اوباما دیروز در نیویورک گفت که نیروهای بین المللی در افغانستان القاعده را کوبیدند، اما افزود که القاعده هنوز هم صلح و ثبات را تهدید می کند. گزارش مصطفی صدیقی را در مورد اظهارات رئیس جمهور آمریکا در سخنرانیش در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در مورد افغانستان بشنوید.
Next year an international coalition will end its war in Afghanistan.
سال آینده ائتلاف بین‌المللی جنگ خود را در افغانستان پایان می‌دهد. این نیروها القاعده را در هم شکستند، شبکه‌ای که در 9 سپتامبر بر ما حمله کرده بود. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در ادامه سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد اما افزود که شبکه کوبیده شده القاعده هنوز هم صلح و ثبات را تهدید می‌کند. نیروهای آمریکایی در ماه اکتبر سال 2001 میلادی در جنگ افغانستان دخیل شدند و مأموریتشان این بود که القاعده را در هم بشکنند. بر اساس گزارش‌ها بسیاری از رهبران القاعده کشته یا دستگیر شدند، اما ایالات متحده آمریکا در جنگ افغانستان تلفات زیاد را متقبل شده است. بر اساس گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، از 2001 به این سو بیش از 2000 سرباز آمریکایی در افغانستان کشته شدند. اسامه بن لادن رهبر شبکه القاعده در یک عملیات نیروهای خاص آمریکایی در سال 2011 میلادی در شهر ابتاباد پاکستان کشته شد. یک تعداد از افراد القاعده که در مناطق قبایلی پاکستان فعالیت داشتند در نتیجه حمله های طیاره بی پیلوت از پای درآورده شدند. اوباما در ادامه سخنرانی خود از تغییر در انجام حملات طیاره های بی پیلوت هم سخن گفت. ما حملات طیاره های بی پیلوت را محدود ساخته ایم. تنها کسانی را هدف قرار می دهیم که به صورت دوامدار آمریکا را تهدید می کنند و گرفتاری آنان ممکن نیست و مکانهایی را هدف قرار می دهیم که در وقت حمله تایید شود که در آنها غیر نظامیان نیستند. رئیس جمهور آمریکا همچنین در ارتباط با زندانیان زندان گوانتانامو گفت که افراد دستگیر شده و دیگر کشورها انتقال داده خواهند شد و سعی خواهد شد تا آنان محاکمه شوند. او افزود که به طور جدی در مورد مسدود ساختن زندان گوانتانامو کار می شود.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ائتلاف ملی افغانستان میگوید که یک بخش عمده اتحاد انتخاباتی روی معرفی دکتر عبدالله عبدالله به عنوان نامزد این اتحاد در انتخابات ریاست جمهوری آینده توافق کردند. سید آقا فاضل سنگچارکی سخنگوی ائتلاف ملی افغانستان پذیرفت که عبدالهادی ارغندیوال وزیر اقتصاد و رهبر اسلامی، رهبر حزب اسلامی و محمد محقق رهبر حزب وحدت مردم افغانستان به حیث نامزد معاونان دکتر عبدالله مطرح هستند. اما او گفت که چانه‌زنی ها روی گزینه های دیگر هم برای نهایی ساختن یک ترکیب واحد ادامه دارند. در این گفتگوی تلفنی که مصطفی صدیقی کرده، از آقای سنگچارکی جزئیات موضوع رو بشنوید.
بخش عمده از اتحاد انتخاباتی از کاندیداتوریشان حمایت کردند، اما یک بخش مانده که رایزنی ها و گفتگوها با این بخش هم جریان داره و هنوز نهایی نشده.
کدام بخش عمده اتحاد انتخاباتی هنوز به توافق نرسیده روی نامزدی دکتر عبدالله به عنوان یک تکت انتخاباتی واحد؟
با بعضی از بخش‌های اتحاد انتخاباتی گفتگوها در یک فضای دوستی و صمیمیت جریان داره و در حال بررسی و ارزیابی جایگاه و حضور این بخش‌ها در ساختار و ترکیب تیم انتخاباتی صحبت‌های جریان داره.
گفته میشه که حزب جنبش ملی یگانه حزب عمده هست در اتحاد انتخاباتی که روی نامزدی دکتر عبدالله توافق ندارد، درست است؟
نه، روی نامزدی دکتر عبدالله هیچ کسی صحبت نداره و بیشتر بحثا پیرامون ترکیب و ساختار تیم و تیکت انتخاباتی است.
خب در مورد ترکیب تیم گفتین نامزد معاونین که قرار است از سوی اتحاد انتخاباتی پیشکش شوه کی هستند؟
در این مورد هم با گزینه‌های مختلف صحبت جریان داره.
گفته میشه که آقای محقق و آقای ارغندیوال از جمله دو نامزد معاونینی هستند که مد نظر است از طرف اتحاد انتخاباتی، تایید میکنید؟
یکی از به اصطلاح از جمله گزینه‌هایی که مطرح است و همراهشان صحبت شده همین شخصیت‌هایی است که شما نام بودین. با تعداد دیگری از شخصیت‌ها هم صحبت جریان داره و هنوز در واقع تیکت انتخاباتی مشخص نشده.
میدونید چه وقت نهایی میشه؟
امیدواری است که تا چند روز دیگر، احتمالاً تا روزای شنبه یک شنبه.
یک تعداد از رسانه‌ها در این ترکیب دکتر عبدالله عبدالله، آقای ارغندیوال و آقای محقق را یادآوری کردند. قبلا گفته شده بود که رئیس جمهور از عطا محمد نور والی بلخ خواسته تا نامزد معاون زلمه رسول باشد در انتخابات ریاست جمهوری آینده. آیا آقای نور هنوز با اتحاد انتخاباتی است یا نیست؟
آقای نور یکی از ستونپایه های اصلی اتحاد انتخاباتی است که حول محور دکتر عبدالله تلاش کرده و در محور جناب دکتر عبدالله یک تعداد نیروهایی که تاثیرگذار بوده بالایشان جمع کرده و یکی از تکیه‌گاه های ائتلاف ملی در صفحات شمال کشور و در کل افغانستان هستند.
هرچند شما گفتید تا حال ترکیب تیم مورد بررسی قرار داره و نهایی نشده، اما آنچه که در رسانه ها بازتاب یافته که ترکیب سگانه از دکتر عبدالله، آقای ارغندیوال و آقای محقق هست که از طرف اتحاد انتخاباتی مد نظر است، نزد شمار این ترکیب سابقه سوال برانگیز داره. چی فکر میکنید؟ مطمئن هستید که اگر این تیم پیشکش شوه تصمیم اتحاد انتخاباتی تصمیم بجا خواهد بود؟
هیچ گونه تصمیمی تا کنون در مورد همین ترکیب و در واقع تیم اتخاذ نشده و گزینه های مختلفی مطرح هستند.
سید آقا فاضل سنگچارکی سخنگوی ائتلاف ملی افغانستان بود. خبرنگاران رادیو آزادی شما را به طور زنده از واقعات مهم ولایات آگاه می سازند. گزارش ها می رسانند که طالبان در بعضی از ساحات ولایت دایکندی ماین گذاری کردند. به گفته باشندگان این ولایت، این مسئله سبب شده تا با مشکلات جدی مواجه شوند. همین حالا غلام عباس نادری خبرنگار رادیو آزادی از طریق خط مستقیم تلفن با ماست. سلام، نخست بگو که این ماین‌گذاری دقیقا در کدام بخش دایکندی صورت گرفته؟
من سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان رادیو آزادی. ماین‌گذاری در بین ولایت دایکندی و ولایت اروزگان در ساحه دو ولسوالی کیجان و کیتی ولایت دایکندی انجام شده و دلیل از این هم ای است که در ماه گذشته درگیری بین نیروهای طالبان و نیروهای دولتی رخ داده بود و در این اواخر نیروهای دولتی موفق شدند که او ساحه را دست طالبان بچنگ بیارن، اما طالبان او ساحه را ماین گذاری کردن و این یک مشکل جدی برای مردم ولسوالی کیجان کیتی شده، به این دلیل که راه مواصلاتی مواد خوراکی این دو ولسوالی از طریق ولایت اروزگان و از ولایت قندهار است و اینها به مدت 25 روز شده که هیچ کدام مواد غذایی و مواد سوختی را دریافت نکردن و مدیرایی که حامل مواد غذایی و سوختی است در مرز این ولایت دایکندی و ولایت اروزگان بند مانده.
گفته میشه که قیمت مواد غذایی هم در این محل بلند رفته.
بله بله، قیمت مواد غذایی حتی تا دو برابر و تا سه برابر بالا رفته و همینطور قیمت مواد سوخت هم بالا رفته. بگفته که در حال حاضر یک لیتر تیل دیزل در ولسوالی کیجان به 120 افغانی رسیده.
مقامات در مورد پاکسازی محل از وجود ماین چه گفتن، تبصره کردن؟
درخواست مردم هم این بوده که باید هرچی زودتر این منطقه پاکسازی شد تا مواد خوراکه به اید و ولسوالی برسه، اما طبیعتای صحبتی که من با مقامات ولایت دایکندی داشتیم اینا گفتن چون ساحه مربوط در ولایت اروزگان است اینا کاری نمیتونن، اما با مقامات ولایت اروزگان صحبت کردن که اینا به زودی ساحه را از ماین پاکسازی کنن و مردم بتونن که مواد خوراکی خود به دست بیارن. همینطور در روزهای اخیر بله، یک کمادی که عامل مواد خوراکی بوده در این هم بر اثر ماین انفجار کرده.
تشکر از شما غلام عباس نادری خبرنگار رادیو آزادی بود. می رویم به ولایت جوزجان. گفته شده که تا حالا فقط یک زن در این ولایت خودش را به عنوان کاندید در انتخابات شورای ولایتی ثبت نام کرده است. گفته شده که 45 تن بسته های معلوماتی را در مورد انتخابات شورای ولایتی در جوزجان به دست آوردند، اما دوباره به دفتر کمیسیون انتخابات جهت ثبت نام مراجعه نکردند. عالم رحمانیار خبرنگار دیگر رادیو آزادی از جوزجان با ماست.
سلام، چرا دیگران تا حالا ثبت نام نکردن آقای رحمانیار؟
آقای عمری، من هم به نوبه خود خدمت شما و شنوندگان رادیو آزادی سلام تقدیم میکنم. دفتر کمیسیون مستقل انتخابات جوزجان لحظات پیش به رادیو آزادی گفتن تا اکنون در این ولایت 45 تن برای نامزد شدن در شورای ولایتی بسته های معلوماتی را بدست آوردن. مقام کمیسیون مستقل انتخابات جوزجان از حضور کمرنگ بودن مردها و زنان برای عضویت در شورای ولایتی جوزجان نگران هستند. بر بنیاد گفته های این کمیسیون شمار اندکی از زنان در این ولایت بسته های اطلاعاتی را بدست آوردن. امان الله حبیبی رئیس کمیسیون مستقل ولایتی انتخابات در جوزجان گفت تا اکنون 45 تن بسته های معلوماتی را بدست آوردن، از آن جمله یک زن ثبت نام کرده که حلیمه صدف می باشد، یک کاندید مستقل در شورای ولایتی جوزجان است و تا هنوز مردم ثبت نام نکردند. امان الله حبیبی از دادن جزئیات بیشتر در زمین خودداری کرد و گفت که آنها منتظر ثبت نام مردان و زنان هستند. این یک از اینکه چرا اینا مراجعه نکردن دوباره. یک تن از زنان که نخواست نامش افشا شود به رادیو آزادی گفت دلیل کمرنگ بودن مردان و زنان در ثبت نام شورای ولایتی این بوده که بسیار کسان کاندیدای مستقل نیستند، از طرف اعضاب کاندید میشوند. آنها منتظر مشوره بردشان می باشند، از این نهاد در توقف هستند. آنها بدون مشوره نمی تونند خود را کاندید نمایند. این خود سبب شده تا زنان و مردان در شورای ولایتی جوزجان ثبت نام کنند. کاندیدای مستقل بسیار کم به نظر می رسد. در این موقع همروزه با تجمع زیاد در گوشه های شهر شبرغان مناقشه ها مشوره ها جریان دارد.
تشکر از شما عالم رحمانیار، خبرنگار رادیو آزادی بود از ولایت جوزجان.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
رادیو آزادی.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. 9:22 صبح به وقت کابل است. دکتران شفاخانه اطفال ولایت هرات اعتصاب کاری کردند. آنها به خاطر آنچه تهدیدات امنیتی خواندند به این اقدام متوسل شدند. شاپور صابر از ولایت هرات گزارش می‌دهد.
با آنکه دکتران شفاخانه اطفال نبود امنیت را از بزرگترین موارد اعتصاب کاری خود می دانند، ولی گفته می شود فاصله 14 کیلومتری این شفاخانه با مرکز شهر از مسائل دیگر از کاران را وادار به اعتصاب کرده است. اعتصاب کنندگان می گویند تا زمانی که دولت افغانستان به مشکلاتشان رسیدگی نکند دست از اعتصاب کاریشان بر نداشته و به این روند ادامه خواهند داد. این تعداد از افراد می گویند فاصله نسبتاً دور میان شفاخانه اطفال تا مرکز شهر تنها به مسائل امنیتیشان آسیب نرسانده، بلکه مشکلات را نیز به مریضان وارد کرده است. با گفته آنان شفاخانه اطفال در منطقه شیدایی محدود به مریضان اطراف این محل شده و دیگر مریضان به خاطر آنچه ناامنی احساس می کنند از آمدن به این شفاخانه صرف نظر می کنند.
با توجه به موقعیت دوری که شفاخانه شیدایی هرات داره، مشکل امنیتی هم در اونجا وجود داره. بارها برای اتفاق افتاده که خود پرسنل شفاخانه، کارمندان و دکتر صاحبا و پرسنل نرسنگ شفاخانه از طرف گروه های مختلف مورد تهدید و آزار امنیتی قرار گرفتن.
اعتصاب فعلی ما بیشتر ارتباط میگیره به مسئله امنیتی شفاخانه. دیگه پرسنل نرسنگ و پرسنل دکتر صاحبا و اینا فعلا مسئله امنیتشان است که اولا راه از اینجا و دومی که در شفاخانه هیچ نوع امکانات امنیتی نیست و شفاخانه که تضمین کننده امنیت پرسنل شفاخانه باشد.
محمد رفیق شرزه یک تن از مسئولان شفاخانه حوزوی هرات گفت در چند روز اخیر نامه از سوی دکتران شفاخانه اطفال به خاطر آنچه ناامنی در محل کاریشان مطرح می شود با آنان مواصلت کرده است. او می گوید این نگرانی ها بعد از آن مطرح می شود که از یک ماه به این طرف کدام پسته امنیتی در ساحه شفاخانه اطفال وجود نداشته است. وی می گوید تلاش ها به خاطر تدابیر امنیتی بیشتر دکتران موظف در شفاخانه اطفال در منطقه شیدایی با مقامات معلین ولایت ادامه دارد.
ما متاسفانه مدت یک ماه بدین سو در سایه شفاخانه اطفال عملا کدام پستی امنیتی نداشتیم و بارها مشکلات و چالش‌ها رو با ارگان‌های امنیتی در جریان قرار دادیم. اما یک تشویش و نگرانی نزد دکتر صاحبا هست که متاسفانه خب کلمه اعتصاب نمیشه بگم، چون دکتر صاحبا اساس پالیسی دولت و همچنان اساس پالیسی وزارت محترم صحت‌نامه حق اعتصاب ندارن، صرف یک اعتراض مدنی دارن و به شکل دست جمعی روز گذشته یک نامه رو به ادرس شفاخانه حوزه بیروت ارائه کردن که همون چالش‌های امنیتی بر اساس تمام مشکلات عنوان شده بود.
از سوی هم عبدالسمی وفا رئیس دفتر والی هرات میگوید انتقال شفاخانه اطفال در نزدیکی مرکز شهر هرات باید از سوی وزارت صحت‌نامه افغانستان صورت گیرد. او همچنان گفت مقامات امنیتی همواره تلاش میکنند تا تدابیر امنیتی بهتری را به دکتران در این ساحه انجام دهند.
رادیو آزادی وسیله وحدت و تفاهم ملی است.
رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا میگوید که کشورش خواهان تغییر نظام در ایران نیست. باراک اوباما دیروز در مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت که ایالات متحده آمریکا میخواهد نگرانی ها در مورد برنامه اتمی ایران را از طریق گفتگو حل کند. بیشتر در این باره از مصطفی صدیقی بشنوید.
رئیس جمهور آمریکا میگوید که تلاش حکومت جدید ایران معتدل‌تر است و باید اساس را برای رسیدن به یک توافق در مورد برنامه هسته‌ای ایران فراهم کند. باراک اوباما دیروز در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک گفت:
America prefers to resolve our concerns over Iran's nuclear program.
آمریکا ترجیح می‌دهد که نگرانی‌ها در مورد برنامه هسته‌ای ایران را به طور مسالمت‌آمیز رفع کند، ولی ما متعهدیم که نگذاریم ایران سلاح هسته‌ای بسازد. رئیس جمهور آمریکا افزود که از جان کری وزیر خارجه آمریکا خواسته تا که با همکاری دیگر کشورهای نیرومند جهان به تلاش‌های دیپلماتیک ادامه بدهد. ایران میگوید که سلاح هسته‌ای نمی‌سازد و صرفاً تلاش دارد تا به انرژی اتمی و مقاصد صلح‌آمیز دست یابد. اوباما گفت که دسترسی به انرژی هسته‌ای حق ایران است. ما در ایران دنبال تغییر رژیم نیستیم. ما به حق مردم ایران ارج می‌گذاریم که به انرژی هسته‌ای صلح‌آمیز دست یابند. قرار است جان کری وزیر خارجه آمریکا هم را با 4 عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد به اضافه جرمنی فردا پنجشنبه با وزیر خارجه ایران ملاقات کند.
شنیدید که رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا گفته است کشورش خواهان تغییر نظام در ایران نیست. باراک اوباما این سخن را دیروز در مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت. رئیس جمهوری ایران هم در این نشست شرکت داشت، اما رئیسان جمهور آمریکا و ایران دیروز فرصت نیافتند تا با هم ملاقات کنند. مقامات آمریکایی گفتند که باراک اوباما برای یک ملاقات احتمالی با حسن روحانی آماده بوده است، اما ایران این موضوع را رد کرده و گفته که این مسئله پیچیده است. در این باره جزئیات بیشتر دادن نشده است. رئیس جمهور ایران در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک انکشاف اسلحه اتمی را رد کرد. حسن روحانی گفت که چنین سلاح‌ها در پالیسی‌های امنیتی و دفاعی ایران جان ندارند.
برنامه هسته‌ای ایران و همه کشورهای دیگر می باید تنها در جهت اهداف صلح‌آمیز باشد. سلاح هسته‌ای و کشتار جمعی هیچ جایگاهی در دکترین دفاعی ایران نداشته و با باورهای بنیادین مذهبی و اخلاقی ما در تعارض است.
رئیس جمهور ایران همچنان افزود که کشورش آماده است فوراً وارد مذاکرات بدون تأخیر شود تا اعتماد دو جانبه به وجود بیاید. او اضافه کرد که ایران آماده مذاکرات با ایالات متحده آمریکا است تا اختلافاتشان حل شود. حسن روحانی از وضع تحریم‌ها بر ایران به خاطر برنامه اتمی‌اش نیز انتقاد کرد. روحانی گفت که این تحریم‌ها بر زندگی ایرانی‌های عادی تأثیر شدید دارد. شورای امنیت سازمان ملل متحد 4 دور تحریم ها را بر ایران وضع کرده است. ایالات متحده آمریکا و متحدان این کشور نیز از جانب خود بالای ایران تحریم وضع کردند. این تحریم ها سبب شدند تا صادرات نفت ایران کاهش یابد. این صادرات برای اقتصاد ایران مهم است. سخنرانی رئیس جمهور ایران فوراً از سوی اسرائیل رقیب ایران و متحد آمریکا رد شد. صدر اعظم اسرائیل گفت این سخنان روحانی به هدف جلوگیری از اقدام بین المللی علیه ایران است تا این کشور وقت بیشتر برای دست یافتن به اسلحه اتمی حاصل کند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
نه و 30 دقیقه صبح به وقت کابل شد. فشرده تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از همکارم سید فتی محمد بها بشنوید.
رئیس جمهور افغانستان برای یک سفر رسمی امروز به چین سفر کرد. سخنگوی حامد کرزی در کابل به خبرنگاران گفت که در جریان این سفر در موارد مختلف از جمله مسائل اقتصادی و امنیتی بحث خواهد شد. سخنگوی ائتلاف ملی میگوید که بخش عمده اتحاد انتخاباتی روی نامزدی دکتر عبدالله عبدالله در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده توافق کرده است. گزارش ها می رسانند که تا اکنون 15 تن به شمول 2 زن در ولایت کنر خود را برای انتخابات شوراهای ولایتی سال آینده نامزد کردند. یک زلزله نیرومند در پاکستان حداقل سبب کشته شدن 45 نفر گردید. این زلزله دیروز در ایالت بلوچستان رخ داد. رئیس جمهور ایران انکشاف اسلحه اتمی را رد کرده است. حسن روحانی گفت که چنین اسلحه ها در پلیسی های امنیتی و دفاعی ایران جان ندارند. مقام های امریکایی می گویند که وزیر خارجه این کشور پیمان تاریخی را امضا خواهد کرد که تجارت جهانی سلاح به ارزش 70 میلیارد دلار را تنظیم می کند. و رئیس جمهوری کنیا میگوید که نیروهای امنیتی کشورش حمله کنندگان را شکست دادند. چندین فرد مسلح با حمله بر یک فروشگاه در نایروبی مرکزی کنیا ده‌ها غیر نظامی را به گروگان گرفته بودند.
فشرده مهمترین خبرها را از رادیو آزادی شنیدید. تفصیل این خبرها را در برنامه‌های بعدی ما و همچنان روی صفحه اینترنتی رادیو آزادی بخوانید و بشنوید. آدرس ماست www.azadiradio.com. سر ساعت 11 من احمد جعفر احمدی باز هم میزبان شما خواهم بود. حالا برنامه‌های هفتوار ما را بشنوید. نخست ورزش با جوبین احمدی و سپس آزادی و شنوندگان با ظریف نظر.
سلام بر همه ورزش دوستان و شنونده هایی که همین اکنون شنونده برنامه ورزش از رادیو آزادی هستید. باز هم بعد از سپری شدن یک هفته برنامه ورزش رسید و در جریان یک هفته گذشته تحولات مهم ورزشی را در این برنامه خواهید شنید. افغان‌ها انتظار راهیابی تیم ملی کرکت افغانستان به مسابقات جهانی 2015 هستند و رئیس فدراسیون فوتبال اروپا حمایتش را از تیم ملی فوتبال افغانستان اعلام کرده است.
رئیس یوفا به افغانستان تشریف آوردن به خاطر رشد فوتبال، به خاطر تشویق تیم ملی افغانستان.
دو رویداد مهم است که در جریان برنامه در این مورد بیشتر آگاه خواهید شد. اما در آغاز خبرهای ورزش تقدیمتان می شود. تیم ملی کرکت افغانستان تمریناتش را برای حضور در بازی فاینال مسابقات لیگ قهرمانان آغاز کرده است. تیم کرکت افغانستان که بر روز یکشنبه به امارات متحده عربی سفر کرد، قرار است با تاریخ 30 ماه ربان میلادی در اولین بازیش مقابل کنیا بازی کند. تیم افغان در این مسابقات دو بازی 20 و دو بازی 50 آورده و یک بازی امتحانی را با تیم کنیا انجام خواهند داد. مسئولان کرکت بورد افغانستان میگویند که در صورت برنده شدن تیم کرکت افغانستان در برابر کنیا، این تیم به جام جهانی 2015 راه می‌یابد. تیم 16 ساله فوتبال افغانستان قرار است بروز چهارشنبه در یک بازی با سوریه داخل میدان رقابت شود. علی کاظمی رئیس کمیته جوانان فدراسیون فوتبال افغانستان به رادیو زدی گفت در مسابقات قهرمانی آسیا افغانستان با تیم‌های سوریه، اردن و عربستان رقابت می‌کند. با گفته کاظمی در این مسابقات با نمایندگی از افغانستان 22 ورزشکار و 4 هیئت حضور دارند. مسابقات قهرمانی آسیا با میزبانی اردن برگزار شده است. با سوسه خبر دیگر، مسابقات انتخابی تیم ملی کاراته افغانستان آغاز گرفته است. سمی دریامر نشرات کمیته ملی المپیک برای رادیو زدی گفت در این مسابقات 173 ورزشکار از 9 ولایت افغانستان شرکت کردند که در فاینال 15 تن عضو تیم ملی و 15 تن دیگر عضویت تیم جوانان کاراته کشور را کسب خواهند کرد. و در خبری از جهان فوتبال، ریال مدرید شب گذشته خطافه را شکست داد. به نقل از صفحه اینترنتی یوفا، این اولین بازی ریال در این لیگ است که با نتیجه 4-1 خطافه را شکست می‌دهد. در این بازی کریستیانو رونالدو توانست 2 گل را به ثمر برساند. طوری که در آغاز شنیده، تیم ملی کرکت افغانستان به روز یک شنبه کابل را به قصد امارات متحده عربی ترک کرد. حالا تیم کرکت افغانستان تمریناتش را آغاز کرده است تا در آخرین بازیش در لیگ قهرمانان خوب بدرخشد. این مسابقات با تاریخ 30 ماه روان میلادی رسما آغاز می شود. شماره از بازیکنان تیم ملی کرکت افغانستان از آمادگی های لازم برای موفقیتشان در این مسابقات اطمینان دادند. ویدا برکی گزارش می دهد.
ورزشکاران افغان در این سفر 2 بازی 20 و 2 بازی 50 و 1 بازی امتحانی را با تیم کینیا انجام خواهند داد. مسئولان کرکت بورد افغانستان میگویند که در صورت برنده شدن تیم کرکت افغانستان در برابر تیم کینیا، این تیم به جام جهانی 2015 راه خواهند یافت. همین حسن عضو تیم ملی کرکت افغانستان گفت
این یک موقع خیلی خوب است که برای ما مساعد گردیده و جدول امتیازات تمامی تیم ها نیز برای ما واضح گردیده است. اگر این دو مسابقه را ما برنده شویم، به مسابقات راهیابی دور دوم ضرورت نخواهد داشتیم و مستقیما به مسابقات جام جهانی 2015 کرکت صعود خواهیم کرد.
در این حال نوروز منگل توپانداز تیم ملی کرکت افغانستان میگوید بازیکنان کرکت افغانستان نسبت به کینیا قوی هستند و برای حضور در این مسابقات از قبل کمپ‌های تمرینی داشتند. شهزاده مسعود رئیس این بورد در محفلی که پیش از این سفر بازیکنان در مقر کرکت بورد در کابل برگزار شده بود گفت که امیدوارند در این مسابقات موفقیت از آن افغانستان گردد.
هدف این بازی این است که اگر بازیکنان ما بتوانند کینیا را شکست بدهند، در تاریخ کرکت در افغانستان این اولین بار خواهد بود که تیم ملی کرکت افغانستان به مسابقات جهانی 50 اوره را پیدا می کنند. من امیدوار هستم که تیم کرکت افغانستان بتواند که در این مسابقه برنده شود و به جام جهانی 50 اوره راه یابد.
تیم ملی کرکت افغانستان برای راهیابی به مسابقات جهانی 2015 در حال با کینیا داخل میدان رقابت می شود که قبل از این در چند بازی با برد پی در پی توانسته است امتیازات بیشتر را کسب کند. کرکت بورد افغانستان در سال 2009 میلادی تأسیس شد و به گفته مسئولان این بورد از آن زمان تا اکنون بازیکنان افغان در 40 مسابقه جهانی اشتراک کردند و در 22 مسابقه برنده شدند.
فدراسیون فوتبال اروپا برای نخستین بار وعده حمایت و همکاری از فوتبال افغانستان را کرد. میشل پلاتینی رئیس فدراسیون فوتبال اروپا به روز یکشنبه پس از آمدنش به کابل در یک نشست خبری تعهد نمود که هر گونه امکانات تکنیکی را جهت آموزش مربیان و ارتقای ظرفیت تیم فوتبال افغانستان انجام خواهد داد. پس از پیروزی تیم ملی فوتبال افغانستان در رقابت‌های جنوب آسیا، این نخستین بار است که یک مقام ارشد فدراسیون فوتبال اروپا به افغانستان سفر می‌کند. مقام‌های فدراسیون فوتبال افغانستان سفر پلاتینی به کابل را در خصوص
تقویت فوتبال افغانستان اثرگذار می دانند. سحر لیوال را با جزئیات بیشتر همراهی کنید.
میشل پلاتینی رئیس قدرتمندترین فدراسیون فوتبال جهان در این کنفرانس خبری روی تقویت و گسترش فوتبال در افغانستان بیشتر تاکید نمود. میشل پلاتینی سابق بازیکن تیم ملی فوتبال دستاوردهای اخیر تیم ملی فوتبال افغانستان را ستوده و گفت که به نمایندگی از اعضای اتحادیه فوتبال اروپا از فوتبال افغانستان حمایت می کند. وی که به منظور بررسی وضعیت فوتبال به افغانستان سفر نموده است، تعهد کرد که در بخش‌های ظرفیت سازی از جمله آموزش مربیان افغان آماده هر نوع همکاری تکنیکی است.
به نمایندگی از هیئت اتحادیه فوتبال اروپا و فدراسیون بین المللی فیفا دستاوردهای اخیر تیم ملی فوتبال افغانستان را تبریک می‌گویم و اتحادیه فوتبال اروپا حاضر است در بخش ظرفیت سازی و آموزش مربیان هر نوع حمایت و کمک را که لازم باشد برای فدراسیون فوتبال افغانستان انجام دهد.
در عین حال رئیس جمهوری افغانستان با نشر خبرنامه گفته است که آقای پلاتینی در دیدارش با آقای کرزی رشد فوتبال در 10 سال گذشته در افغانستان را قابل ملاحظه خوانده است. در این حال فدراسیون ملی فوتبال افغانستان سفر رئیس فدراسیون فوتبال اروپا را گام مثبت در جهت رشد فوتبال و ایجاد روحیه مثبت بازیکنان عنوان کرده است. به تازگی تیم فوتبال افغانستان پس از قهرمانی در مسابقات جنوب آسیا در جدول فیفا 7 امتیاز کرده و از مقام 139 به مقام 132 در جهان رسیده است. در این بازی ها تیم فوتبال افغانستان 2-0 در برابر هند برنده شد و قهرمان این مسابقات گردید. در این حال سفر میشل پلاتینی به کابل بازیکنان تیم ملی فوتبال افغانستان را نیز امیدوار به آینده روشن فوتبال افغانستان کرده است. حمید الله یوسفزای و مقدر قاریزاده دو تن از بازیکنان تیم ملی.
جای خوشی است، خوشبختی است و با مردم افغانستان که رئیس یوفا به افغانستان تشریف آوردن به خاطر رشد فوتبال، به خاطر تشویق تیم ملی افغانستان. خوب شد که آمدن که افغانستان از نزدیک ببینن، امکانات افغانستان را ببینن.
قدر بسیار بالا گرفتیم، کاملا امیدوار شدیم که با این برد حال نپش ما فیفا تواجد یافته شده به فوتبال افغانستان.
بانک تیم ملی فوتبال افغانستان پس از پیروزی در رقابت‌های آسیای جنوبی به سطح ملی و بین المللی تشویق گردید، اما بازیکنان این تیم هنوز هم از کمبود امکانات شکایت دارند. نبود میدان‌های ورزشی معیاری، پایین بودن معاش ماهانه و نبود سایر امکانات از عمده‌ترین شکایات فوتبالران کشور را تشکیل می‌دهند. اما مسئولان فدراسیون فوتبال افغانستان میگویند که در آینده میدان‌های ورزشی معیاری را در کابل و شماری از ولایات کشور اعمار می‌کنند.
azadiweb@rfirl.org روی این آدرس میتوانید تازه ترین خبرها و مشکلات موجود در بخش ورزش در مرکز و ولایات افغانستان را با ما شریک سازید. تا برنامه بعدی که باز هم من جوبین احمدی در یک برنامه دیگر ورزش در خدمت قرار میگیرم، لحظات خوش برایتان خواهانم.
آزادی و شنوندگان.
شنونده های عزیز رادیوی آزادی، السلام علیکم. به برنامه خاص خودتان آزادی و شنوندگان خوش آمدید. در این برنامه زیادتر در مورد حق و حقوق کارگران در افغانستان صحبت می نماییم، زیرا پیام داریم از بازماندگان شهیدان معدن زغال سنگ آبخورک در ولایت سمنگان. محترم خلیفه زین الله، ما از شما تلفن داشتیم، از او خاطر من دوباره بهتان تلفن کردم.
میادم ظریف نظر، ما خلیفه زین الله مربوطی ولایت سمنگان هستیم، ولسواری ریدواب کری آبخورک در 23 شنبونه، یعنی می آگادشیه که در مدن زغال آبخورک مربوطی ولسواری ریدواب مربوطی ولایت سمنگان که روخ داد، 23 نفر جهان ما یعنی جالاب شده که مربوطی دولت بود، نه مربوطی ولسوال بود، نه مربوطی کدام زورگیر بود، نه مربوطی کدام ارباب رئیس بود، صرف مربوطی دولت است که مثلا جهادای ما علاق شده و مشکلات ما از دولت ما یعنی آرزو را داریم که مثلا در مزید کمک شده. جهانای هست که هر کدامش پنج اولاد شش اولاد هر میگه در جایش مانده. شرایط منطقه هم یک 20% در دیخانی و مالداری است، 80% نیست. اما به حساب خوشحالی و گفا اینجا رخ داده در مجیار آهنگه که مثلا در حد اولاد مجیار ماش بسته شده، مثلا کمک های اولیه رسانیده شده در منطقه اولسوال و میدوا بیچ تانست و کمک نرسیده که غیر در روزیوال والی صاحب آمده مثلا یک تراد پوری نقضه نمیده همکاری کرده میگه 100 نفر بالا ما همیگه زخمی و گیسکیتگی داشتیم.
خلیفه زین الله خودت وظیفه تان چی است؟
وظیفه ما دریوار هستیم. چه بچه کاکای ما میگه شهید شده، 23 نفر جوانای ما در مدن زغال که شهید شده. پنج ازی مثالا هم آمادگی های آرسی خود گرفته است که نش تقدیرات الهی بود، یعنی می که بازماندگی های ازی خواهد کلگشی وشت دار است، اولاد دار است، مثالا دوره داریم که مثالا کمک های خود در اون مردم ها برسن.
خب محترم آقای ازیار رحمان هستین شما؟
بله هست ازیار رحمان هستم از افارق بطم هستم.
ما می خواستیم با مو بازمانده های کسایی که در معدن آبخورک شهید شدن کتزنا اگر ممکن باشه صحبت کنیم، از او خاطر تلفن شما را به ما دادن. کسی هست در دسترستان که ما بتونیم این گپ بزنیم؟
فیضا من ایمالی کران ازیار رحمان از افارق بطم هستم کران در خانه یک تن از امو 23 تن شهدا که شهید شده بودن در معدن زغال آبخورک، یک تن اینجا فعلا پیش ما هست، یعنی میتونه که شما با تماس شون.
سلام علیکم. اول خود معرفی کنین.
من خیرنسا.
خیرنسا جان، شما کسی که در معدن آبخورک شهید شد چی تان میشه؟
23 نفر شهادت داره در معدن زغال، دو تا از این برادر یک تا از خواهر، هم نگی اینو میگه در شهادت است. خواهش دارم که کمک شهید که زن و فرزند زیاد یخی در قتل قتال نرسه.
شما چیش میشین؟ کسایی که در اونجا کشته شد چیشان میشین شما؟
ما زن شهید هستم، دو تای دیگه برادر من. خب
نام شوهرتان چی بود بیچاره که شهید شده؟
عبدالرازق.
خب ای دولت تا حال کد شما کمک نکرد؟
هیچ کسی کمک نکرد غیر خدای پاک که همون شهیده را کشیدیم و در خاک سپردیم قرار شیشتیم.
چند اولاد دارین شما؟
20 اولاد مانده شکر، جای 3 دانه شهید و کلگی 5 و 6 و 3 و 4 و در هر خانه نمی تو کودگان میده هسته.
خی از طرف ولایت، از طرف کسایی که در این مادن، از طرف آمرین هیچ کس از شما خبر نگرفت تاله؟
کسی خبر نگرفت نه تاله.
دیگه کسی هست دور پیشتان که بخوای گپ بزنه؟
دور پیش من دیگه کسی نیست غیر از زیو رامان تفلای ریزه ریزه میگه هسته.
حالا شما خودتان چی کار میتونین بکنین؟ خودتان عزیزتان کار میه؟
هیچ اینجا هیچ وظیفه نیست، هیچ کار نیست غیر خدا جان. اگر ذره دیقانه کنی او رم شوهر داشته باشی بخوری، اگر نداشته باشی روی به خدا دست به دعا بشینی. نیکدام شرکت، نیکدام جوالگیری، نیک اینمی معدن زغال سری کار شده بود که کلگی بشارت رسید.
بله ضیاءالله رحمان خان، خودتان گفتن درایور هستی در این معدن، کسایی که کار میکردن نه از امو رئیسایشان کس هیچ از یا خبرگیری نکردن؟
اگر با خبری میشد، اگر یه رقم اطلاع گرفته میشد که داخل معدن آیا زغال معدن یا انفجار میکنه که اینا اول میگرفتن، چرا یه حادثه میشد؟ چرا این مردم به تلف میرسید؟
منظور متر بود که بعد از اینکه حادثه شد و یک نفر شهید شدن، از خانواده از یا کس خبر گرفت نگرفت؟ خبر دارین ندارین شما؟
از والی سای مادرم خیلی خوشحال هستیم که والی ولایت سمنگان ما هستن، آمدن در جنازه اشتراک کردن، از وکیل سای پارلمان مختوم صاحب عبدالله در اینجا تشریف آوردن، همشرگی خود تا آخر با ما کردن. ما شون خیلی هم خوش هستیم. والی از طرف خود معدن زغال، از طرف ریاستش در مردم همین شهدا در تفلایشان کمتون کمک هم شون هستیم.
شنوندگان نهایت عزیز، شنیدید که بازماندگان حادثه معدن زغال سنگ در ولایت سمنگان چی گفتند؟ حالا بیایید به والی صاحب محترم ولایت سمنگان آقای خیرالله انوش مراجعت بکنیم که در مورد این حادثه چی میگویند.
تا حال کمک که صورت گرفته برای هر یک از شهدا مبلغ 100,000 افغانی، برای کسایی که گاز گرفتگی یا به نام زخمی بودند 20,000 افغانی، و به نام کسایی که مجموعاً مراسم تعزیت داشتن، خیرات رو می داشتن 60,000 افغانی که کلن میشه 2,800,000 افغانی مساعدت صورت گرفته، و به تعقیب از این مساعدت مبلغ 600,000 افغانی هم از طریق شرکت کامیر بر ما مساعدت رسید که این را به فامیل شهدا از طریق ولسوالی و هیئت توزیع شده مقام ولایت برشان این مساعدت رساندیم. دیگه در سایر موارد در زمین کمک و مساعدت صورت نگرفته.
در مجموع سوال ما در اینجاست که به کارگرایی که دمت روادث جانشینی خود عزیز میته چی تضمینات از طرف وزارت معدن و صنایع یا از طرف وزارت کار امور اجتماعی موجود است؟
موضوعی که برتان به حساب مساعدت در رابطه با 2,800,000 افغانی برتان پیشتر گفتم همی از طریق مقام وزارت معدن بود. نیه کارگرا شرایط حفاظتیشان، شرایط بخش کاری از لحاظ حفظ صحت، یک درد مساعدت هایی که باید صورت میگرفت از خود ظروفهای خود داشت، متاسفانه مشکلاتی وجود داره.
چیزی که ما میخواییم بفهمیم ایست که والی سه محترم حق حقوق کارگرانه، حال کسایی که باز مانده بر ازنا یک تقاعدی ماهانه دوامدار داده میشه نمیشه، به اولادایشان کمک میشه نمیشه، بر ازی که در اونجا هیچ گونه امکانات دیگه موجود نیست. امروز با ما صحبت کردن، اونا میگن غیر ازی که دعا کنیم بشیم دیگه هیچ کدام امکانات نداریم. یعنی حق کارگران چی میشه سیب در این مملکت؟
در این مورد ما پیشنهادات خود داشتیم، چون که اینا روزمزد بودن، از 6,000 الی 14,000 افغانی معاش متفاوت داشتن. معدن دولتی بود، معاش استمراری برای بازمانده های شهدا ما پیشنهادات خود داریم، انشالله رو تحقیق میکنیم.
خب نظر شما در مورد از این که در آینده این و اتفاقات اگر بفته خدای نخواسته، زندگی از این کارگرها چگونه تضمین شده میتونه؟ مثلا در دیگه ممالک است به کارگرها یک قرارداد صحیح داده میشه، بیمه داده میشه، به بازماندهانش چیز گارانتی میشه. سبی از این موضوعات شما راضی هستین که مثلا از وزارت کار امور اجتماعی یا از جای دیگه توقع دارین ندارین؟ نظرتان چی است؟
توقعاتی که ما داشتیم، تقاضاهایی که داشتیم، تا یه پیشنهاد جداگانه با مقامات عالی را ارسال کردیم. نظریات هیئت ما هم شامل اینمی شرایط و امکانات بعدی کارگراست و در شرایط زندگیشان است. این انشالله تعقیب میکنیم.
ولی چه محترمتر یک قانون موجود هست یا نیست؟ یعنی منظور ما در مجموع به اساس قانون اگر یک ماده موجود باشه یا یک قانون موجود باشه، حق کارگران میتونه تضمین شود. شما راضی هستین از قانونهای موجود یا نه؟
من نیست نماینده دولت از قانونی که فیلن هست، من حیث یک کارمند دولت از این ماد کدام انتخابی ندارم. طور مثال کسی که کارمند رسمی دولت است، اجیر دولت است، امتیازات خود داره، شرایط بعدی و تقاعد و همچنان شرایط ایمنی خود داره. ولی این که در مورد کسایی که روزمزد هستن هم یک سلسله مقرراتی باید موجود باشه.
خب به هر حال والی صاحب محترم آقای خیرالله انوس، یک جان تشکر از صحبت.
تشکر از شما.
شنوندگان عزیز، فعلا از حق و حقوق کارگران افغانی مخصوصا کارگران دستمزد می‌گذریم و به اصل واقع یک نظر کوتاه می‌اندازیم. وزارت معدن و انرژی ادعا می‌کند که در این مسئله دست مخالفین مسلح یا مخالفین دولت یا دشمنان حکومت دخیل است، ولی ادعاهای دیگر هم موجود است که در این مورد یک گزارش کوتاه دیروز رادیو آزادی نشر نمود که یک بار دیگر آن را در اینجا می گنجانیم. گزارش چنین است:
دریافت‌های ابتدایی دیدبان شفافیت افغانستان نشان می‌دهد که فرو ریختن بخشی از معدن زغال سنگ آبخورک ولایت سمنگان و تلفات ناشی از آن از اثر غفلت مسئولین تصدی زغال سنگ شمال رخ داده است. مسئولان این نهاد می‌گویند که محققین این اداره معلوماتی را پس از حادثه به دست آوردند که احتمال دست داشتن مخالفین دولت در این قضیه را تکذیب می‌کند. جاوید نورانی، یک تن از اعضای تحقیق دیدبان شفافیت، به روز دوشنبه در یک نشست با اشتراک شماری از نمایندگان نهادهای جامعه مدنی در کابل به خبرنگاران گفت:
نتیجه تحقیق که ما داشتیم انفجار بود که از وجه گاز متن بود، فیصدیش بالا رفته بود و شفت کارگرایی که داخل میره به جای اینکه 8 نفر می بود 5 نفری روان میکردن که خلاف قانون است. ما چندین درخواست داریم به دولت تحقیق شود. رئیس تصدی سنگ زغال شمال باید به مقام معرفی شود با تیمش.
هفته گذشته در نتیجه فروریختن یک بخشی از معدن زغال سنگ آبخورک ولایت سمنگان 23 کارگر این معدن کشته و حدود 100 تن دیگرشان مسموم و زخمی شدند. در نشست دیدبان شفافیت شماری از کارمندان اسبق وزارت معادن و پترولیم، نمایندگان نهادهای جامعه مدنی و کارشناسان خواستار بررسی این قضیه شدند. آنان گفتند که مسئولان وزارت معادن در قسمت استخراج معدن کشور از سهل‌انگاری کار گرفته و مسئولیت استخراج را به افراد غیر مسلکی واگذار شده است. اشتراک کنندگان این نشست هشدار دادند که اگر به این مسئله توجه نشود، ممکن در سالهای آینده شاهد تلفات زیادی از افرادی باشند که در بخش استخراج معادن کار می کنند. پس از این رویداد، رئیس جمهور کرزی با وزارت معادن دستور داد تا جهت بررسی این قضیه هیئت را به آن ولایت بفرستند. وزارت معادن و پترولیم با رد اتهامات دیدبان شفافیت می گوید که یافته های هیئت این وزارت نشان می دهد که در عقب این حادثه دست مخالفین مسلح بوده است. محمد رفیع صدیقی سخنگوی این وزارت در صحبت با رادیو آزادی همچنان گفت که برای مسئولیت جان کارمندان معادن در کشور یک سلسله اقدامات را روی دست گرفتند.
قانون جدید انتظار تصویبش از پارلمان افغانستان داریم. در این قانون یک فصل را ما تدوین کردیم که دقیقاً از مسئولیت کارگرها صحبت میکنه. حالا جامعه مدنی یا برخی از کارشناسا انتقاد میکنه، ولی انتقاد از اینا مطابق با واقعیت نیست. گزارش های امنیتی اینا نشان میده که از سوی مخالفین این موضوع برنامه ریزی شده باشه. حلقات وابسته به مخالفین هستند که میخواین زیر سوال ببرن کارکرد وزارت معدن است.
شنوندگان عزیز، گزارش ها و پیام ها را شنیدید و شاید به این نتیجه رسیده باشد که در افغانستان کار و کارگر ارزش چندان ندارد و جان انسان ها در افغانستان بسیار زیاد ارزان است. به هر حال وقت حادثه صورت می گیرد و ده ها و صد ها نفر جان شیرین خود را از دست می دن، بعدن همه متوجه موضوع می شن و یک چند روز بالای موضوع صحبت می کنند و جار جنجال می اندازن و میتینگ ها می شد، ولی بعدن دوباره فراموش می شود. به هر حال در هر صورتش کار کارگری در افغانستان چندان در وضعیت خوب قرار ندارد. حتی آنهایی که صاحب معاش هستند در مورد معاش خود چنین شکایت می نمایند. بشنوید.
سلام علیکم. سلام با تمام کارکنان رادیوی آزادی تقدیم میکنم. یکی از کارگرای ریاست تنظیف هستیم. امین به خاطر ایدم مشکلات که داریم معاش ما کم است. مایی 5,500 تومان معاش میتا، ولی خرچ و مصارف خانه بسیار بلند است و کرای خانه بسیار بلند است. ما هیچ پرداخت نمیتونیم. باز امین ماست از امیر کارکنان رادیو آزادی و مسئولین رادیو آزادی از طرف نظر خواهش میکنیم که می مشکلات ما رو در صدای مقامات مرجع بالا برسانند. و چند دفعه زنگ هم زدیم، هیچ کدام توجهی نشد. از شما خواهش میکنیم و صدای ما برسانیم، ولی اگر کارگران ریاست تنظیف نباشد، در یک هفته یا سه روز یا چهار روز نباشد، بسته کابل بوی میگیرد و گنده میشه، آلوده میشه. امیر از مقامات بالا خواهش میکنم که توجه نماید. مردم کارگران بسیار مردم فقیر، بیچاره و ضعیف، ناتوان است. مریض میشه، مشکلات به چشم میشه، اگدیم میشه در دکتر در اگدیم مراجعه در همه چیز در حساب دولتی اگر بودید بس خاص نمیشه.
فرشته هستم از ولایت بغلان به تماس شدیم. دیگه دو طلب هستن، نی مکتب هست، نی دخترا مکتب رفته نمیتونه، هیچ کس نیست دولت مکن چرا خمه سه دو طلب هستن. خدا کنه که صدای مدر محصولین بگوش محصولین برسانیم. یه توجه نمیتونم بکنم چرا خمه دولت نفی کرده هست. آوازی مردم هم نمیشنون. و سلام.
شنوندگان عزیز، حالا توجه نمایید به شماره های تلفن اتومات رادیوی آزادی. شماره داخلی 07084620. تکرار می نمایم، شماره داخلی 07084620 و شماره بین‌المللی برای ثبت اتومات 0042 02 21 0-0-42-41-38. تکرار می نمایم 0-0-42-02-21-12-41-38. بدین ترتیب وقت برنامه به پایان رسید. شما را به شنیدن اخبار سر ساعت از همکارانم دعوت می نمایم تا برنامه آینده. خدا حافظ و ناصرتان.
از 7 تا 7، 7 روزه هفته.
رادیو آزادی.